ايوه به نستعين انه خير ناصر، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله الطاهرين. بحث این بود که آیا میتونیم حجیت ظهور بر اساس سیره و عقلا رو ثابت بکنیم با اینکه دعب شارع متفاوت با دعب عرف است یا نه؟ جوابای مطرح شد. یکی این بود که اصلا دعب شارع متفاوت نیست، همون دعب عرفی است، یعنی عرف گاهی تخصیص میزنه، شارع هم گاهی تخصیص میزنه، ولی خلاف دعب اولیه است. که حالا البته بحث شده بود که بعضی هم میگن که آی شوبری اینجوری نذاشون که اصلا کلن تخصیص خلاف دعب عرفه و تخصیص اصلا مستهجنه عرفه و در شریعت هم همینه، خاص کاشف از این است که قید متصلی به دلیل عام و مطلق وجود داشته، نه اینکه مثلا معنه
هاشو بریم. یکی مثلا این مخصص متصلی که ما داریم مثلا تو زمان ائمه متصل به همون آن بوده دقیقا، این مثل متصل بوده
چی؟ نفهمیدم یه بار دیگه بگو.
معیدات و مخصصات که ما الان داریم و متصلن اون موقع مثلا دقیقا پوشبند آن بیان میشده،
یعنی مثلا فرض کنید که نه مثلا میگن مثلا انصرافی بوده، ارتکازی بوده، سوالی بوده، فضای عامه اینجوری بوده، مشخص بوده که این حسه مخصص رو نمیگرفته. ما الان تصور اطلاق میکنیم. قرآن عامه بوده، قرآن لبیه بوده. ما اطلاق نداشته. نه حالا اینو نمیگن. حالا شاید یه موارد اینجور باشه ولی نوعا نه. حالا بعد بعضی ها خواستن اینو یه مقدار چیزتر کنن مثلا توسعش بدن، گفتن نه شاید قبل از زمان عمل برای اون شخص قید ذکر شده بوده اینجوری، نه اینکه حالا فقط قرآن عامه. این هم بعضی ها میگن قید منفصل کاشف از اینه که قید متصل تا زمان عمل وجود داشته، حالا تا زمان عمل نه اینکه متصل به همون کتاب، مهم نیست حالا تو تعابیر آیشو بری این نیست. نه بله ممکنه باشه،
اینکه بعضی اوقات دو تا راوی، یه راوی دو تا حرف متناقض نقل میکنه، خودش میتونه معید آقای شوبری باشه؟
اگه متناقض باشه بله.
ساده هم حرف آقای شوبری با حرف میزای قومی نزدیک هم نمیشن راوی؟
با حرف میزای نمیدونم حالا تفاوتشون که اینه که کلام میرزای قمی در قرآن شخصیه است نه قرآن نوعیه، ولی حالا ممکنه یک کسی هر دوشو بگه دیگه، هر دوشو بگه راحت تر توجیه میکنه تخصیص ها رو. حالا دیگه عملا اگه اونو بگی ممکنه انسدادی هم بشه. بله. خب بلای کریم.
حالا این بعد از همه اینا که الان ما اومدیم فحص کردیم، بالاخره یه سری برایم شاید بوده و ما نرسیده، یه چیزی رو از مرحوم خوبی اولای کتاب بود فهمیدید که ایشون یه جایی قائل به تقلید در حساس میشن چون واصل نشده سلوبش هم لغو نسبت به این شخص، مثلا ماها کردم قرائنی بوده که نرسیده، این
گفت تقلید
میخوره؟
نفهمیدم سوالتون.
طبق مقاله آیه بودی که گفتید یه جایی تقلید در قصص اتفاق میفته، جایی که واصل نشده، چون واصل نشده صدورش هم لغوه.
نه ما اینو نه واصل نشده، نه واصل نتونه بشه، نشده غیر از نتونه بشه دیگه. خب بله
روایت مثلا امام باقر علیه السلام که من احکام هر جا به تو گفتم قبلش یک سری قولی داده بود،
اون مال قبل از امام باقر دیگه، زمان امام باقر علیه السلام اینا اومدن دیگه، کلیات یعنی هیچی نمیدونستن، مجملات منظور یه چیزی نمیدونستن، بلد نبودن. خود تو همون روایت میگه که اینا هیچی بلد نبودن. خب خدمت شما هر چه بود که یه صلوات بفرستید. حالا به هر حال جوابایی میشه داد. یک جوابی بود که ده به شاره و چیز عرف فرق نمیکنه. حالا فرق نمیکنه ها رو مختلف گفتن، متفاوت بود. یه بیان اون بیانی بود که در سیاق قانونی فرق میکنه، یه بیان بیان اشعری بود، یه بیان بیان معروفی است که شیصد قائل هستن که توضیح دادیم جلسه گذشته، که قائلا به این که دب بر تخصیص بر منفصل گویی نیست، بر متصل گویی است. گاهی ممکنه از این دب عدول بشه، مستهجن هم نیست، یک دب طولی است که انم میگن دب اولیه عرف اینه که حرفاشو همونجا بزنه، شارم همینجا. ولی اگه نزد خورد خورد خاص بزنه به نحوه خاصی، به نحوه تخصیص و تغییر، حرکت از اجمال به تفصیل بیان بکنه، یعنی دب دومه، دب طولی بهش میگه. ولی لازم میگه تخصیص عرفیه، ولی عدول از دب اولیه هم هست، هر دوتاش رو قبول میکنیم. حالا آی شبیری نمیگه اصلا تخصیص عرفی نیست. حالا یه جواب بود، یه جوابم که اون خطر سرایت و این که شاید اطلاع نداشتن از این دب متفاوت شارح و اینا بوده که بالاخره سیره عملی هست، سیره عملی شارح امضا کرده، اینم یه جواب بود. یه جواب دیگه این بود که اصلا دب شارح فرق میکنه، باشه، متوجه بودن دب شارح فرق میکنه، بازم باشه، ما متوجهیم، اونا متوجهن، ولی همین که شعار داره مطلب رو بیان میکنه، میگه واقعینه، میگه مرادینه، برای عمل کافیه. ولو ظاهر حالش این نباشه که واقع رو واقعا به ما میرساند و این گفتش عیناً مطابق واقع است، شاید عیناً مطابق واقع نباشد، ولی گفته است واقع این است، که به عبارت دیگر داره تفهیم میکنه که واقعینه، ولو اینکه ایصال نمیکنه. ظاهر حالش این نیست که ایصال بکنه همینجا واقع را، ولی ظاهر حالش این هست که میخواد بیان واقع بکنه اینجا، که بیان این گفتم که هست، نه که بگه جمله من هنوز تموم نشده، جمله من تموم شد، منطقه من مصلحت نمیدم الان اینقدر بدونید، شما دقت بکنید. پس ایصال واقع نمی کند و خلاف دعوه است، ولی بیان واقع که می کند و خود این ظهور شکل می گیره، چون بیان واقع داره می کنه، درست؟ و همین کار به عبارت دیگر ظهور کاشف از مراد جدی نیست، ولی ظهور هست، گفتن واقع هست، بیان واقع هست، یه جورایی بگیم ادعای واقع هست به یه تعبیری حالا، و این کافیه برای عمله. حالا چرا کافیه برای عمله؟ دو تا توضیح میشه داد. یه توضیح مرحوم آخوند تو بحث اطلاق داره، میگه ایشون که اگرم متکلم در مقام ایصال واقع نباشه، ولی داره واقع رو بیان میکنه، میگه واقع این است، افهام میکنه و ابراز میکنه که واقع این است، میگوید که واقع این است، هدفش ولو رساندن واقع هم نباشه، قاعده و قانون گذاشتن و مرجع اندش شک گذاشتن برای واقع هدفش هست. دقت کردی؟ وقتی میگه هر عالمی رو اکرام کن، ولی ما بگیم شاید هر عالمی واقعا واجب الاکرام نباشه، ولی معلوم میشه که اون میخواسته تحریک کنه ما هر عالمی رو اکرام بکنیم، میخواسته مرجع اندش شک قرار بده که ما هر عالمی رو اکرام بکنیم، ظاهرش اینه لااقل. اگر دعوه در شریعت اینم نباشه که ایصال مراد جدی کنه، دعوش برای این که اونجایی که ایصال مراد جدی نمیکنه، حداقل قانون و مجرای عملی اولی بگذارد، هست این دعب دیگه هست. دقت کردی؟ این بیان مرحوم آخونده. به عبارت دیگر خطاباتی که بیان حکم واقعی میکنن، ولو ظاهر حال متکلم این نباشه که واقعا حکم واقعی هم همین باشه، ولی ظاهر حالش این هست که حکم ظاهری لااقل این هست، درسته؟ ولی مرحوم آینی این بیان هم نداره، یه چیز دیگه میفهمد ایشون که بعدن بیشتر بحثش میکنیم، بازش میکنیم. ایشون میفهمد در مقام احتجاج و امتثال ظهور موضوعیت در حجیت دارد، لدل اغلا، حتی اینو یعنی نگفته، میشه اطلاق گرفت از کلام ایشون. حتی اگر ما احراز نکنیم، غرض از بیان این عموم و اطلاق این بوده که حکم ظاهری را قرار دهند، قاعده و قانون بگذارند، مجرای اولی عملی درست بکنند. نه، همین که مولا گفت حکم واقعی این است که هر عالمی باید اکرام بشود، ما وظیفه پیدا میکنیم بریم اکرام کنیم. سیره اوغلا اینی که برن اکرام کنن، حتی اگه کشف نکنن، هدف شعار از این گفتن واقع این بوده است که حکم ظاهری را برسانن. حکم واقعی که مفاد کلام بوده که نه، اون چون خلاف دعوه متکلمه است که بیاد حرفاشو همونجا بزنه. دقت کردید؟ این چیزیست که مرحوم ناینی میفرماد در مقام امتثال اینجوره. اگه ما یه مولایی داشته باشیم در مقام امتثال او باشیم، اگه او چیزی بگه ما به کلام او اخذ کنیم و اکتفا بکنیم کافیه، ولی اون که ندونیم مراد واقعیش اینه، حتی ندونیم حکم ظاهریش اینه، حتی غرضش رو کشف نکنیم از بیان اینکه این کارو بکنید، بیان حکم ظاهری هم بوده هیچی ندونیم، کافیه.
من اگه
مردمی
باشه که دلالت تابع اراده هستش، اینجا که مراد جدی نیستش،
مهم نیست. اونا اراده مراتب متنوعی داره دیگه، فقط اراده جدی نیست که. بله،
چون نگاه مرحوم آخوند می‌فرمایند که دروغ حکیمانه گفته، این دروغ حکیمانه فرع و اینه که ظاهر حالش این بوده باشه که میخواد عیسی رو مراد جدی
هم. بله دیگه، حالا مرحوم آخوند که نمیگه ظاهر حال متکلم این نیست که میخواد عیسی رو مراد جدی کنه، مرحوم ناینی اینو میگه. مرحوم ناینی میگه ظاهر حال متکلم این است که ایصال مراد جدی، این نیست که ایصال مراد جدی به کلام واحد میکنه در شریعت ها. میگه در شریعت ظاهر حال متکلم و شارع این نیست که میخواد حرفاش همونجا بزنه. مرحوم آخوند اینو نمیگه. مرحوم آخوند چه بسا ظاهر عباراتش اینه که نه، متکلم میخواد مراد جدیش رو همونجا بگه در شریعت. لکن اگر ما یه وقت یه قرینه پیدا کردیم اینو خراب کرد، مثلا مخصص منفصل آمد، مخصص منفصل معلوم کرد که متکلم نمیخواسته ایصال مراد جدی کنه، خب دیگه دستمون خالی میشه، دیگه مبنایی برای حجیت وجود نداره. چرا؟ ابراز و ابهام واقعی که کرده. مخصص که نمیگه من ابراز نکردم، بعدن مخصص میاره بیاره، یعنی من ابراز واقع نکردم، ابهام واقع نکردم. چرا ابراز و ابهام واقع کردم؟ واقع رو گفتم ولی او ایصالش نکرد. مخصص میگه تو ایصال نکرده بودی، نمیگه نگفته بودی. که موضوع حجیت این گفتن است، اینو آخوند میگه، میگه موضوع حجیت این گفتن است، نمیگه ظاهر حال متکلم این نیست که بخواد ایصال کنه، نه، ظاهر حالش این هست، یعنی هم میگه هم داره ایصال میکنه. ولی اگه یه جام ایصال نکرد، چون موضوع حجیت اون گفتن است، همین که گفته کافیه، لازم نیست به ما ایصال هم شده باشد مراد جدی. ظهور و گفتن واقع کاشف از مراد جدی هم نباشد حجت است، ولو مرحوم آخوند میگه لولا معارض کاشف هست، ولی مرحوم ناینی میگه لولا معارض هم کاشف نیست. درست؟ خب بگذاریم از این مقدار از این بحث، بریم سراغ بحث بعدی. تو بحث‌های بعدی این مسئله بیشتر باز میشه انشاءالله. بحث بعدی تشخیص موضوع حجیت، ظهور رو تا کجا باید ببریم تا حجت باشه. یه ظهور تصوری داریم، یه ظهور تصدیقی اولا داریم، یه ظهور تصدیقی ثانیه داریم. ظهور تصوری با این اصطلاح خود شیصد داریم میریم جلو دیگه. ظهور تصوری چیه؟ ظهور تصوری این عرض کنم که نداره. چرا اینا رو کجا داره اینا رو من یادم داشت که ورقی رو ول کن، توی حلقات بود اینا، حلقه قبلی هم هست، اینجا هم بود، سالس هم بود. نه، تصوری تصدیقی اولا تصدیقی ثانی، یادم بود ما کجا بود یادم نیست، فکر میکنم تو ثانی که هست. خدمت شما عرض شود که تصوری که معلومه دیگه، اونی که خطور میکنه از معنایی که خطور میکنه به ذهن، از غیر از شعور و از در و دیوار این صدا رو بشنوی که خودمون میکنه. تصدیقی اولا اون چیزیست که اون معنایی است که ما تصدیق میکنیم متکلم قصد کرده اخطار کنه،
آنچه متکلم قصد اختارش را کرده، قصد کرده به ذهن مخاطب بیاندازه به هر غرضی، ولو به غرض شوخی میخواسته به ذهن مخاطب بیاد که بخنده. تصدیق ثانی دیگه جدیه، قصد اخبارشو ایشون میگه، قصد اون چیزی که ما اراده کرده است متکلم، که قصد کرده است و اراده کرده است که چیکارش کنه؟ اخبارش کنه. اون معنایی که متکلم قصد کرده و اراده کرده که چیکارش کنه؟ اخبارش کنه. اون معنا رو میگیم تصدیق ثانی. درست شو؟ چی؟ حالا یا در انشائیات قصد کرده واقعا به عهده بذاره، نه قصد کرده نشون بده به عهده گذاشته که بخندیم، جدا به عهده بذاره، واقعا به عهده بذاره. این عرض کنم که تصدیق اولا و ثانی و تصوری. حالا مدلول تصوری آیا همون مدلول وضعیه است؟ ایشون میگه نه، مدلول تصوری همون مدلول وضعیه نیست. گاهی اوقات یه قرینه میاد مدلول تصوری رو دست میزنه، از بس این قرینه واضح و شایعی شده که دیگه در مرحله خطور به ذهن اون معنای مجازی به ذهن خطور میکنه. گاهی اصلا شاید حقیقی هم خطور نکنه وقتی با اون قرینه، حتی اگه در و دیوار بشنوی، نه اینکه متکلم مریدی بخواد این حرف رو زده باشه، نه، خطور انسان بر اساس عادات شکل میگیره، عادات و مقارنات و اینا. خب وقتی این شیر رو همیشه با اون قرینه که میگی در اون معنای مثلا رجل شجاع استعمال میکنی، از در و دیوار هم که میشنوی همین میشه. چرا وزن نیست؟ گفتیم به خاطر اینکه این معنا رو مال خود لفظ حساب نمیکنه، ارتکاز عرف نمیگه معنا مال لفظه، میگه کار قرینه هنوز. درسته؟ چی؟
با اینکه از در شنیده
میگه چرا به ذهن من خطور کرد؟ چون این لفظ کنارش اومد و این قرینه نوعاً در دلالت تصدیق اینجوری به کار میرفت و این برای من یک عادت برداشتی ساخته بود. نمیگه این معنا مال لفظه. یه مورد که فرق میکنه دلالت تصوری با وضعی اینه، قرائن واضحه شایع. یه مورد دیگه دلالت التزامی بیان، یک دلالت التزامی خیلی بیان باشه. شما از امر وجوب بفهمید، وجوب معنای امر نیست که، معنای امر نسبت ارسالیه شدید است. درسته؟ چون معنی حرفیه دیگه. شما وجوب انتظام میکنی ناخودآگاه، آن خطور میکنه به ذهنت مثلا، چون بیانه ناخودآگاه خطور میکنه دیگه، ولو از در و دیوارم بشنوی خطور میکنه. اینا وضع نیست، ملازمه ندارین دوتا با هم دیگه. خب این بحث اول. پس قرینه متصله معنای تصوری رو دست میزنه، نوعاً دست نمیزنه، ولی گاهی اوقات ممکنه دست بزنه. نوعاً همون معنای وضعی به ذهن میاد، ولی گاهی هم ممکنه معنای دیگری به ذهن بیاد و اون خطور بکنه. ظهور الکلام فی المعنى الحقیقی قسمان کما تقدم، تصوری و تصدیقی. یه معنای حقیقی یه کلام داشته باشه، یه ظهور تصوری در اون داره که اون ظهور یا وضعی یا خطوری، هم از خطوری و وضعی. یه معنای تصدیقی داره. ظهور تصور کثیرما، ببینید میگه کثیرما نوعاً لا ینسلم حتی فی حالت قیام القرینة المتصلة علی الخلاف، خراب نمیشه، این باقی میمونه. این ظهور تصوری که بر اساس اون وضع بوده معمولا دست نمیخوره اگه قرینه بر خلاف بیاد، ولی گاهی اوقات دست میخوره. فاذا قال المولا اذهب الى البحر و خذ العلم منه کانت الجمله قرینه الا ان المراد بالبحر معنا آخر غیر معنای حقیقی. درسته؟ و علی الرغم من وجود القرینه فان ظهور تصوری لکلمه البحر فی معنای حقیقیش لا یزول، و انما یزول ظهور تصدیقی در اراده متکلم لذلک المعنا حقیقی. و من هنا صح القول بان ظهور التصوری للفظ المعنى الحقیقی محفوظ حتی مع القرینه المتصله علی الخلاف، و ان ظهور التصدیقی له فی ذلک منوط بعدم القرینه المتصله. خدمت شما شد که ولی ظهور تصدیقی چی شده؟
تو ذهنم میاد همون لحظه، یا
یعنی تو ذهنم میاد، بله.
یعنی همه تو معنا تو ذهن میاد، اون چیزی که مثلا متداول شده مجازی تو ذهن میاد مثلا، و همون معنی
بله هر دو میاد. گاهی اوقات علاوه بر اینکه اون معنای مجازی در دل و تصوری خطور میکنه، اصلا معنای وضعی هم دیگه خطور نمیکنه. گاهی اینجور هم میشه، یعنی گاهی اوقات اون معنای مجازی در دل تصوری میاد، گاهی نمیاد در دل تصوری. ولی گاهی اوقات که در من تصوری میاد، انقدر باز شایع و چیزه که اصلا معنای وضعی به ذهن دیگه نمیاد. بله
لزومی نداره حتما این تو عرف شایع بوده باشه، ممکنه متکلم جوری کلام رو بچینه که بعدش این کلام رو اصلا معنی حقیقی هم اصلا به ذهن خطور نکنه.
حالا مم اینم تاثیر داره، البته در و دیوارها شخص مریدی نیست، ولی بله اینم تاثیر. بله درست. و ان نظور تصدیقی له فی ذلک منوط بعدم القرینه المتصله، اما ظهور تصدیقی دیگه با قرینه متصله مسلما دست می‌خوره. ظهور تصدیقی چی بود؟ این که متکلم قصد کرده چی رو به ذهن ما بندازه یا اخبار بکنه. خب اگه متکلم قرینه تصور قرینه متصله ورد خلاف معنای حقیقی، دیگه معنای حقیقی داره تصدیقی به شکل نمیگیره دیگه، چون معلوم میشه اینو نمیخواست اختار کنه دیگه. درسته؟ غیر انه محفوظون، اینم که مشخص قرائن چه متصله چه منفصلش، بعضی هاش قرینه بر این هستن که استعمال در چی صورت پذیرفته، بعضی ها قرینه بر مفاد و واقعا تعدد دال و مدلولی هن، اینه که روشنه دیگه. یه وقت یرمی میاد قرینه میشه بر این که اسد در معنای خودش استعمال نشده، این که میاد اصلا اون دلالت مابعضایی و استعمالی که میگفتیم اونو دست میزنه. یه وقت نه، قیدیه که جمع میشه با اون استعمال در معنای حقیقی خودش، در معنای حقیقیش استعمال شده، ولی در مجموع کلام نمیخواسته اون معنای مطلق را به ما اختار بکنه، میخواسته معنای مقید رو اختار بکنه. اون معنای وضعی اون کلمه نمیخواسته مطلق به همون اطلاقش چیز بشه، اختار بشه. حالا ظهور استعمالی رو گفتیم دو جوره دیگه، ظهور استعمالی رو توضیح دادم تو کلاس که استعمالی ما به ازایی داریم، استعمالی اختاری داریم دیگه، اینو رو خودتون جدا کنید. حالا بعد اگه بشه میگم. و نظور تصدیقی لهو فی ذلک منوتون به عدم القرینه المتصله غیر انهو محفوظون حتی مع ورود القرینه المنفصله، ولی ظهور تصدیقی با قرینه منفصله دست نمیخوره. چرا؟ چون ظهور دیگه، ظهور این کلام که هزار تا چیز منفصل هم بیاری ظهور این دست نمیخوره، چون این دست نخورده، منفصل بوده. منفصل یعنی اینو دست نمیزنم، کاری به این ندارم، یعنی مقام این تموم شد بس. حالا اونایش که شک گرفت، اون ظهورایی که برای این کلام شک گرفت دیگه، شک گرفت دیگه دست نمیخوره، چون چیز منفصل به این ربطی نداره. فلذا اگر ما گفتیم ظاهر حال متکلم این است که مراد جدیشو همینجا میگه، این ظهور در مراد جدی درست کرد، ظهور کاشف از مراد جدی درست کرد. این ظهور هزار تا قرینه منفصل هم بیاری دست نمیخوره، ظهور پابرجاست. بله یه چیزی از بین میره، کاشفیت این ظهور از بین میره، چون یه کاشف اقوا اومده، این کاشفیت حسی داشت. از ناحیه این کلام اگه خود این کلام فقط ببینی، این کاشف بود از اینکه مراد جدی همون مدلوله تصوری است، درسته؟ ولی وقتی قید منفصل میاد، اون کاشف اقوا میشه، اون اخصه، اون روشنتر و خوشگلتر واقعا میگه، معلوم میشه این دیگه کاشفیتش به درد نمیخوره. نه اینکه کاشفیت حیثی خودش رو و ظهور خودش رو نداره، داره، فقط مورد تزاهم قرار گرفته به کاشف اقوا، دیگه عملا کاشف بالفعل نخواهد بود، فلذا حجیتش از دست میده. مثلا حجیتش از دست میده، چون یک کاشف اقوا اومده، ولی ظهورش از دست نمیره. ظهور همینه که من حیث خودش مراد جدی رو نشون میده، هنوزم من حیث خودش نشون میده. اون که دیگه اصلا اگر اون حرفا رو زدیم دیگه ظهور جدی شکل نمیگیره که. اگر گفتیم متکلم در مقام بیان مراد جدی به معنی ایصال مراد جدی نیست، اصلا ظهور جدی نداره کلام، فقط ظهور تفهیمی داره، درسته؟ حالا اوناش مهم نیست که چی میشه چی نمیشه. فإن القرینة المنفصلة لا تحول دون تکون اصل ظهور تصدیقی الکلام فی ارادة المعنى حقیقی. چون قرینه منفصله نمیتونه حائل بشه در مقابل شکل گیری اصل ظهور تصدیقی. چرا؟ چون ایشون میگه که متکلم ظاهر حالش اینه که حرفاشو همینجا میزنه، پس تصدیق جدی هم همینجا شکل میگیره. اگه کسی نمیگفت ظاهر حالش اینه که همه حرفاشو اینجا میزنه، ظهور تصدیق جدی شکل نمیگیره. حالا مراتب قبلی تصدیق شکل میگرفت، اونام دست نمیخوره. خلاص هر چی شکل گرفت دست نمیخوره با منفصل. درسته؟ غیر انه محفوظ حتی مع ورود القرینه المنفصله فانه لا تهون و انما تسقطه عن الحجیه کما مر بنا فی حلقه سابقه. فقط از حجیت میندازتش، از حجیت میندازتش، ولی از ظهور نمیندازتش. چرا از ظهور نمیندازه؟ چون ظاهر حال متکلمی که حرفاش همینجا میزنه، این ظاهر حال که دست نمیخوره با اومدن قید منفصل. تخلف میشه دست نمیخوره. تخلف میشه یعنی با اینکه ظاهر حالش این بود که حرفاشو همینجا میزنه ولی نزده، دست نمیخوره. یعنی هنوزم تو اون جمله ظاهرش اینه که حرفاشو همونجا میزنه، ظاهر حالش هنوز همونه دیگه، تخلف کرده از ظهور حالش. درسته؟ ظهور حاله هست که ازش تخلف شده دیگه. چون ظهور حاله هست پس ظهور اون جمله محفوظه در اینکه مراد جدی ها کذاست. چون تخلف شده پس این ظهور کاشف نیست. ملاک حجیت هم ایشون کاشفیت از مراد جدی میدونه طبق نوع عباراتش در چیز و اینا، ولذا اون دلیل بعدی که کشف بهتر و اقوا از مراد جدی میکنه دیگه مانع حجیت این ظهور اولیه میشه، که اینا رو بعد بیشتر بحث میکنیم دیگه. ولازو تمیز بین ظهور تصوری و تصدیقی و بعد الفراق عن حجیت ظهور اغلائیان و عن سقوطها مع ورود القرینه لابد من البحث عن تحدید موضوع هذه الحجیه و کیفیت تطبیقها علی موضوع و هذا صدد نواجه و عدت محتملات بدوهن. میگه خب ما حالا که تصور تصدیقی رو جدا کردیم، حجیت ظهور هم قبول کردیم و فهمیدیم که این حجیت ظهور با قرینه بین میره، حالا باید ببینیم موضوع حجیت ظهور دقیقاً چیه و ما به کدوم مرحله اگر برسیم به حجیت رسیدیم. سه تا احتمال ایشون مطرح میکنه، این سه تا رو بگیم. اولین احتمال که نسبت دادن این احتمال رو به مرحوم اصفهانی در بحوث متقبلا به حسب اون چیزی که ایشون نسبت میده و ظاهر نسبته، ظاهرا اینجور نمیگه اصفهانی. روی عبارات اصفهانی خواستید نگاه بکنید در همین بحث. احتمال اول اینه که موضوع حجت ظهور معلول تصوری باشه، معلول تصوری مع عدم العلم بالقرینه علی الخلاف متصلتن او منفصلتن. شما بدون وضع چیه؟ بگرد قرینه پیدا نکن، علم به قرینه نداشته باش، حجتو داری دیگه، برو خونتون. چه قرین چی؟ هرچی. این نسبت ظاهرش اینه که کلی دیگه. چه قرینه متصله رو احتمال بدی، چه قرینه منفصله رو احتمال بدی. هر دو رو خود حجت ظهور کار به عهده میگیره، کارش رو میندازه. شما احتمال قرینه متصله میدی، ظاهر کلام اینه به شخص میکنی، احتمال قرینه متصله رو میذاری کنار، احتمال قرینه منفصله میدی بازم همینجور. معدول تصوری رو هم بدونی، قرینه بر مجاز رو پیدا نکنی، قرینه بر این که مراد جدی هم متفاوت است با اون معنای استعمالی پیدا نکنی، متصل پیدا نکنی، منفصل هم پیدا نکنی، حجیت رو داری. فلذا ما یکی باید بگردیم، دوی که وضع رو بدونی، دیگه بعد کلامون رو بعدش بندازیم هوا صفا. درسته؟ این یعنی شما هر وقت شک که در قرینه متصله کردی فحص کردی میتونی احتمال نفی کنی اگه وضع او بدونی کن اصالت الحقیقه اصل تعبدی است. اغلا متعبدن به این که به الحمدلله اغلا متعهدن به این که به اصالت الحقیقه اخذ کنند. خب این احتمال اول. حالا عبارت معروف اصفهانی رو ببینید، ببینید اینو میگه یا نه. این بحث رو دو جا در عبارات معروف و متداول بحث میکنند. یکی بحث عام و خاص بعد از بحث اجمال و مخصص و اون مرعی قرشیه، اون بحث استصحاب چیز عدم ازلی و اینهای اونجا توی آخر شبه مصداقیه، بعد اون این بحث مطرح میشه، بحث اصل عدم قرینه، بحث اصل عدم قرینه است. یکی هم توی بحث حجت ظواهر بعد از حجت ظواهر، بعد از تفصیل بین ظواهر کتاب و غیر کتاب، قرآن و غیر قرآن، بعدش میاد اصل عدم قرینه رو مطرح میکنه. این دو تا جا نهایت درایه رو نگاه بکنید ببینید برداشتتون این هست یا نه. این محتمل اول. محتمل اول اصل عدم قرینه متصل و منفصل رو میگفت ما دیگه نیاز نداریم، ظهور میاد حجت میشه، همه کارا رو هم خودش به دوش میگیره، چون شما مدلول تصوری رو بدون فحصم بکن، قرینه پیدا نکن، برو صفا کن، دیگه ما چیز دیگه نیاز نداریم. نیاز نداریم از قبل قرینه متصل رو احتمالش رو نفی کنیم یا قرینه منفصل رو نفی کنیم. احتمال دوم. احتمال دوم کلامی است که از مرحوم ناینی ایشون بیان میکنه که ان یکون موضوع الحجیه هو از ظهور و تصدیقی مع عدم صدور القرینه المنفصله. موضوع حجیه ظهور تصدیقیه دیگه، تصوری نیست. یعنی شما اگر احتمال دادی استعمال در معنای حقیقی نشده این به درد نمی، احتمال دادی قرینه متصله داریم حتی بر این که نه استعمال در معنای حقیقی نشده، حتی در این که بخواد قیدی بزنه تعدد دال و مدلی صورت بپذیره، بازم به درد نمیخوره. احتمال قرینه متصله باید نفی بشه، چون اگه نفی نشه ما ظهور تصدیقی نمیرسیم اگه احتمال قرینه متصله بدیم، درسته؟ بالا گفتیم دیگه. پس ان یکون موضوع الحجه و ظهور تصدیقی، پس اصل عدم قرینه متصله رو برو یه جای دیگه حل کن بعد بیا سراغ حجیت ظهور. ظهور تصدیقی رو به دست بیا بعد با من صحبت کن. ولی ظهور تصدیقی کافیه برای حجیت؟ نه خیر، کافی نیست. ایشون داره میگه ظهور تصوری کافی نیست، تصدیقی لازمه، پس اصل عدم قرینه متصله باید جاری بکنیم از جای دیگری، بدانیم قرینه متصله ای نیست، بفهمیم قرینه متصله ای نیست. ولی کافی است این که فهمیدیم قرینه متصله ای نیست برای حجیت ظهور؟ نه کافی نیست، باید قرینه منفصله ای در کار، واقعا در کار نباشه، نه علم بهش پیدا نکنی، پس باید یه چیزی بیاد قرینه منفصله نفی کنه، چون شما همین که علمش پیدا نکنی کافی نیست. پس در حقیقت حجیت ظهور دو جزء لازم داره، یک ظهور تصدیقی رو بهش برسی، پس باید قرینه متصله رو از یه جایی نفی کنی، شک در قرینه متصله کنی، شک در ظهور تصدیقی داری، درسته؟ پس اصل عدم قرینه متصله نیاز داری. دو، باید ظهور، باید صدور قرینه منفصله رو نفی کنی، پس اصل عدم قرینه منفصله نیاز داری. این دوتا رو اول باید حل کنی، نفی قرینه متصله و نفی قرینه منفصله کنی تا تازه حجیت ظهور بیاد. دقت کردی؟ این احتمال دوم. اینو به مرحوم ناینی ایشون نسبت میده. نفهمیم چی؟ المحتمل و سالس خود ایشون، اون چیزی که خود ایشون میگه، میگه موضوع حجیت ظهور تصدیقیه. مرحوم ناینی این تیکر رو درست گفت، یعنی گفت آقای اصفهانی ظهور تصوری کافی نیست، چون اصالت الحقیقه یه اصل تعبدی نیست، شما باید بفهمی متکلم چی میخواسته برسونه، اینکه اصل حقیقت چیه مهم نیست، باید بفهمی متکلم چی میخواسته برسونه. پس باید قرینه متصله رو نفی کنی، نمیتونی بگی من نفیم نکردم نکردم، چون باید به ظهور تصدیقی برسی، پس باید قرینه متصله نفی کنی دیگه. ولی اینکه اومدید یه جزء دیگه ای رو ضمیمه کردید، گفتید این لازمه و اون اینه که واقعا قرینه منفصله ای در کار نباشه، نه این دیگه لازم نیست. نه شما به زور تصدیقی برس فحث از منفصل بکن، علم به قرینه منفصل پیدا نکن، احراز نشود قرینه منفصل، همین کافیست. لازم نیست بگی وجود ندارد، یعنی احراز کنی عدم قرینه منفصل را، کافیست احراز نکرده باشی قرینه منفصل را. حال فحص لازمه ها، اون سر جای خودش ادله خودش داره که چرا باید فحص کرد از قرینه منفصل، ولی به نتیجه رسیدن به اینکه قرینه منفصلی وجود نداره ضرورت ندارد. دقت کردید آقا؟ این شد فرمایشه ایشون. چرا اشکال اجمالی کلام مرحوم اصفهانی مشخص شد؟ اصل حقیقتی اصل تعبدی نیست، ما دنبال مراد متکلمیم. شما میگی هر وقتی ما شک هم داشتیم متکلم در چی استعمال کرده، چی خواسته اختار کنه، میگیم اصل حقیقت است. خب باید ظهور در این باشه که واقعا کشف بکنیم که واقعا متکلم استعمال کرده در معنای حقیقی و خواسته اونو اختار کنه و خواسته اونو برسونه تا بفهمیم مرادش چیه. نفهمیدیم مراد چیه، چرا به اصل حقیقت ما عکس بکنیم، چه متکلم چرا ماخوذ و اصل حقیقت باشه، این وجهی نداره. کلام مرحوم ناینی چرا غلطه؟ چون تالی فاسد داره. کلام مرحوم ناینی اینه که هر وقت شک در قرینه منفصل کردی دیگه چیکار کنی؟ بری براءت جاری کنی، استصحاب جاری کنی، قضا کنی، قضا کنی. ما هم همیشه شک داریم در قرینه منفصل. کی میتونه بعد فصل بفهمه قرینه منفصله ای نیست؟ اصلا کجا فقها اینجور مش میکنن؟ یک روایت سیگرات ضعیفی به عنوان مخصصش آمده، فقها به اون عام و مطلق در اون روایت صحیح و سند اخذ نمیکنن، چون روایت ضعیف و سند اومده در قبال. خب پس احتمال قرینه منفصله هست وقتی روایت ضعیف و سند اومده، نیومده باشم احتمالش هست. شما چجور میای قرینه منفصله رو احتمالش نفی میکنی که بعد به توسط این نفی بخوای تازه از حالت ظهور جاری کنی؟ ما راحتیم، ما میگیم ظهور تصدیقی شک میگه، ظهور تصدیقی حجت، تموم شد. این اجمال نقد ایشون نسبت به آقایون، این بحث رو تکمیل میکنیم. نه کلام مرحوم اصفهانی اینی که ایشون نقد کرده، نه کلام مرحوم ناینی اینی که ایشون نقد کرده. عباراتشون خواستید ببینید، کلام مرحوم اصفهانی گفتم کجا ببینید، کلام مرحوم ناینی هم در بحث اطلاق که ایشون از اطلاق استفاده کرده، مطالب مرحوم ناینی در اطلاق رو استفاده کرده، همچین برداشتی کرده، هم مطالب مرحوم ناینی در بحث حجیت ظواهر، در بحثی که آیا ظواهر در جایی که ظن به خلاف داریم حجت هستن یا نیستن، که اونجا مرحوم ناینی مشخص میشه منظورش این چیزی نیست که ایشون ازش نقل میکنه. ان شاء الله باشه برای جلسه بعد. صلوات بفرستید.